ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست عباس عراقچی و هلگا اشمیت به تعویق افتاد. به گفته مقام‌های محلی، هواپیماهای سوریه مناطق مرزی خود با عراق را بمباران کردند. و آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد با برگزاری همه پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالف است. نشست عباس عراقچی و هلگا اشمیت به تعویق افتاد. بر اساس گزارش‌های قبلی قرار بود در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون برای بررسی کلیات مربوط به نگارش متن توافق جامع هسته‌ای از ساعت 9 صبح امروز گفتگوهای خود را آغاز کنند، اما به گزارش خبرنگار صدای آمریکا در وین این مذاکرات به تعویق افتاد و به ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت وین موکول شد. عباس عراقچی دیروز گفته بود که مذاکرات دو روز گذشته به جلسات مفهومی و کلی گذشت و ابراز امیدواری کرده بود که از صبح جمعه مجدداً مذاکرات برای نگارش متن توافق آغاز شود. ششمین دور از مذاکرات هسته ایران و 5+1 از 11 تیر ماه آغاز شده و تا 29 تیر ماه قرار است ادامه یابد. در همین باره همکارم فرین آسمی با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در وین گفتگو کرده و ابتدا از او درباره برنامه‌های امروز مذاکره کنندگان و این تغییر پرسیده است. نیلوفر پور ابراهیم در وین:
قرار بود گفتگوها از ساعت 9 صبح با نشست آقای عراقچی و خانم اشمیت برای ادامه نگارش متن توافق جامع هسته‌ای آغاز بشه، اما الان گفته شده که این نشست به تعویق افتاده و به جای اون گفتگوهای داخلی و تکنیکی در واقع در حال انجام هست. دقایقی پیش من دیدم که هیئت مذاکره کننده امریکایی خیلی به سرعت از هتل محل اقامتشون خارج شدن. احتمال اینکه گفتگوهای دو جانبه‌ای بین ایران و امریکا در قرار باشه که برگزار بشه وجود داره. احتمالاً آقای عراقچی و خانم اشمیت ساعت 2 بعد از ظهر امروز ادامه میدن نگارش متن توافق جامع رو که در دور قبل مذاکرات آغاز کردن، و آقای عراقچی هم دیشب در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که اختلافات زیادی درش هنوز دارن و پرانتزهای زیادی داره هنوز این متن.
به صحبت‌های آقای عراقچی اشاره کردید. آقای عراقچی در نشست خبری دیشبش پنجشنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در مورد این اخباری که منتشر شده مبنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها از سوی هیئت ایرانی گفته که پذیرش محدودیت در تعداد سانتریفیوژها گمانه‌زنی رسانه‌ایه. منظور آقای عراقچی از این حرف چی بوده؟
بله، روز گذشته خبری از خبرگزاری رویترز منتشر شده، نقل از یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات که گفته بود که ایران کاهش داده انتظارات و درخواست‌های قبلی خودش رو مبنی بر تعداد سانتریفیوژها و اعداد و ارقامی ارائه داده بودن که ایران قبلا درخواست می‌کرده حدود 50,000 سانتریفیوژ رو، ولی الان دیگه روی این تعداد پافشاری نمی‌کنه. ولی آقای عراقچی گفتن که به چنین چیزی صحت نداره و ایران اگر در هر حال اگر محدودیتی رو قبول بکنه یک محدودیت موقتی خواهد بود و بر همیشگی نخواهد بود. ایران در حال حاضر حدود 20,000 سانتریفیوژ داره که از این تعداد نیمی از اونها حدوداً در حال فعالیت هست. باید اشاره بکنم که دیروز یک مقام ارشد آمریکایی هم در این مورد صحبت کردن و گفتن که طبق توافق ژنو ما برنامه غنی‌سازی محدودی رو برای ایران میپذیریم، ولی اون چیزی که انتظار داریم در واقع یک بخش کمی از اون مقداریه که سانتریفیوژیه که الان ایران به صورت فعال داره. یعنی خیلی ها گمانه‌زنی هایی رو مطرح میکنن در مورد اینکه منظور غرب در واقع از تعداد سانتریفیوژهایی که میخوان یک چیزی حدود 4,000 یا 5,000 تا و یا شاید حتی کمتر از اینه، ولی اینها خب هیچ کدوم تایید نشده.
خانم پور ابراهیم، اصولا جو عمومی الان در وین به چه صورته و از نظر کارشناسان و خبرنگارانی که در محل هستن گفتگوها تا اینجا چطور ارزیابی شده؟
همونطور که میدونیم گفتگوها پشت درهای بسته برگزار میشه و اطلاعات خیلی زیادی از اون به ما خبرنگاران نمیرسه و حتی در این دوره از مذاکرات ما رو به هتلی که محل برگزاری مذاکرات هست همراه نمیدن. ولی چیزی که ما اینجا میشنویم، به عنوان مثال آقای سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرده که با توجه به عزم مذاکره کنندگان اظهار خوشبینی کرده که امکان رسیدن به توافق در این مدت زمان باقی مانده وجود داره، ولی گمانه‌زنی های مختلفیه و بعضی ها میگن که زمان کوتاهه ولی با عزم و جدیت کامل اومدن و گفتگو میکنن، از صبح خیلی زود میان مذاکرات رو شروع میکنن و تا دیر وقت ادامه میدن و به صورت فشرده این رو پیش میبرن. همونطور که این مقام ارشد آمریکایی که گفتم دیروز صحبت میکرد اعلام کرد که کار بسیار سختیه ولی همه تلاششون رو دارن میکنن که بتونن به یک توافق در مدت زمان باقی مانده از توافق ژنو برسن، ولی اگر کار آسونی بود تا حالا انجام شده بود و اینقدر این مناقشه هسته‌ای ایران طول نمی‌کشید.
نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما در عراق، به گفته مقام‌های محلی، هواپیماهای سوریه روز پنجشنبه مناطق مرزی خود با عراق را بمباران کردند که در جریان این بمباران 3 شهروند غیر نظامی عراقی هم کشته شدند. پیشتر نوری مالکی، نخست وزیر عراق، از حمله هواپیماهای سوری به مواضع گروه داعش در عراق استقبال کرده بود. آمریکا هم روز پنجشنبه اعلام کرده با برگزاری همه پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گفته به اعتقاد آمریکا عراق متحد و یک پارچه قوی تر است و به همین دلیل از همه گروه ها می خواهد که به سوی این هدف حرکت کنند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در نشست غیرعلنی روز پنجشنبه پارلمان این منطقه از نمایندگان خواسته بود زمینه برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال کردستان عراق را فراهم کنند. همکارم ایلیا جزائری که همکنون در اربیل کردستان عراق ساکن هست با ما روی خط تلفن. روزت بخیر ایلیا. از آخرین خبرهای مرتبط با مسئله عراق ابتدا شروع کنیم. درگیری‌های میدانی در استان صلاح الدین گویا در جریان هست، اگر ممکنه جزئیاتی در این باره داری برای شنوندگان ما در میون بگذار لطفا.
بله مهداد، درگیری ها در جریان هست در منطقه صلاح الدین، البته بیشتر به صورت بمباران هوایی مواضع داعش در این منطقه. جنگنده های سوخوی که اخیرا در اختیار ارتش عراق قرار داده شدن بمباران کردن منطقه صلاح الدین رو و تیه اون اینطور که گفته میشه 82 نفر از نیروهای داعش کشته شدن. اما محور دیگر درگیری ها جلولا هست، جلولا هم مرز هست با مناطق کردستان عراق و اینطور که گزارش شده نیروهای پیشمرگه موفق شدن تعدادی از نیروهای داعش رو بکشن. البته درگیری همچنان ادامه داره و نیروهای داعش به یکی از پایگاه‌های نظامی نیروهای پیشمرگه حمله کردن. نیروهای پیشمرگه دارن سعی می‌کنن کنترل خودشون رو بر این منطقه بسط بدن.
در حوزه سیاسی چطور؟ الان گویا رئیس پارلمان عراق اعلام کردی که خودش رو کاندیدا برای دوره تازه نخواهد کرد و به نوری مالکی هم همین پیشنهاد رو داده.
آقای عثمان نجفی، رئیس پارلمان عراق، پرونده صوتی منتشر کرده، در اون تشریح کرده اوضاع عراق رو. البته این پیام خطاب به مردم عراق بوده و گفته ما با قرار تغییر وارد انتخابات پارلمانی شدیم و مردم به همین رأی دادن، به شاه تغییر رأی دادن و اولین گام اونها تغییر نخست وزیر قرار بود، اما آقای مالکی مقاومت کرده در برابر این خواسته. گفت الان بعضی از نمایندگان ائتلاف ملی که ائتلافی از گروه های شیعه هست بهش گفتن، آقای مالکی گفته تنها در صورتی از مقام نخست وزیری صرف نظر میکنه که اسامه نجفی هم نخواد خودش رو نامزد مقام ریاست پارلمان کنه. آقای نجفی تاکید کرد به این خاطر چشم‌پوشی میکنه از مقام ریاست پارلمان و خودش رو برای این مقام نامزد نمیکنه و از نجفی هم خواد خودش رو برای نخست وزیری عراق نامزد نکنه.
در خبرهای دیگه هم داشتیم که آمریکا با برگزاری همه پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالفت کرده. تو الان در اربیل هستی، در اقلیم کردستان عراق، فضا چگونه است و آخرین خبرها در این ارتباط در اون منطقه الان به چه صورتی داره پیش میره؟
مرداد همزمان با صحبت‌های آقای مسعود بازاری رئیس اقلیم هندوستان در پارلمان، تعداد زیادی از مردم روبروی پارلمان جمع شده بودند و شعار می‌دادند در حمایت از آقای بازاری و در حمایت از استقلال کردستان. در حال اکثر کردها دنبال این هستند که منطقه کردستان مستقل بشه، ولی می‌دونن این مسئله تا به مسائل دیگه بین‌المللی هست. بازتاب داشته صحبت‌های مقام‌های آمریکایی به جز صحبت‌های آقای جاش ارنست، صحبت‌های جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در با نخست وزیر اقلیم کردستان که همون صحبت‌های آقای جاش ارنست رو تکرار کرده و گفته آمریکا معتقد هست عراق یک پارچه قوی‌تر هست در مقابله با تروریست‌ها تا عراقی که به چند بخش تقسیم شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود از اربیل عراق، با ما همراه بود بر روی خط تلفن. و ما طی چند روز آینده مسافران هوایی عازم آمریکا از فرودگاه‌های خاورمیانه و اروپا با تدابیر امنیتی شدیدتری روبرو خواهند شد و کفش و لوازم الکترونیکی آنها با دقت بیشتری بازرسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا به اطلاعاتی دست یافته که گروه‌های تروریستی سوریه و یمن در تلاشند بمب‌هایی بسازند که ردیابی آنها دشوارتر خواهد بود. حسین قویمی در این باره گزارش می‌دهد.
دولت باراک اوباما اعلام کرد که تدابیر امنیتی برای برخی از پروازها به مقصد آمریکا از اروپا و خاورمیانه افزایش می‌یابد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، وزارت امنیت میهن ایالات متحده در بیانیه اعلام کرده است که تدابیر امنیتی مضاعف در چند روز آینده در برخی از فرودگاه‌های خارجی آغاز خواهد شد. دلیل شدت گرفتن تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها برای پروازهایی که قرار است در خاک آمریکا به زمین بنشینند، نگرانی تازه از توانایی تروریست‌ها برای ساختن بمب‌های عنوان شده است که در سیستم‌های فرودگاه‌ها قابل ردیابی نیست. در بیانیه وزارت امنیت میهن آمریکا در این باره آمده است که دولت باراک اوباما اطلاعات تازه و مرتبطی را با متحدان خارجی خود در میان گذاشته است. در همین زمینه روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید که مقام‌های آمریکایی به ویژه از تروریست‌های سوریه و یمن ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی میگوید که دولت این کشور به اطلاعات تازه‌ای دست یافته مبنی بر اینکه گروه‌های تروریستی سوریه و یمن مرتبط با گروه القاعده در تلاشند بمب‌هایی بسازند که ردیابیشان با سیستم‌های موجود بسیار دشوارتر است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا که به نامش اشاره نکرده میگوید خط مشی جدید آمریکا در این باره تغییری در اقلامی که مسافران میتوانند با خود به داخل هواپیما ببرند ایجاد نمی‌کند. با این حال احتمالاً پیش از سوار شدن مسافران به هواپیما کفش و لوازم الکترونیکی آنها بازرسی شده و از اسکنرهایی برای ردیابی مواد منفجره استفاده خواهد شد. بر پایه این گزارش تدابیر امنیتی تازه شامل پروازهای داخلی آمریکا نمی شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه یه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر لزوم اتحاد همه اقوام، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای رویارویی با معضلات و حل مشکلات کشور تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تلاش برای کاهش شکاف اجتماعی در زمینه‌های قومیت، مذهب و جناح‌های سیاسی شد. رئیس جمهوری ایران مشکلاتی از جمله رکود، بیکاری و فساد اداری را دشمنان داخلی توصیف کرد که منجر به گسترش آسیب‌های اجتماعی شده و زندگی مردم را از هر جناح و گروهی تحت فشار قرار دادند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید تعداد کودکانی که در سال گذشته میلادی در جریان نارامی‌های افغانستان کشته یا زخمی شدند نسبت به سال 2012 30% افزایش داشته است. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده نشان میدهد که در سال 2013 میلادی 545 کودک در افغانستان کشته شدند. 14:14 دقیقه و 55 ثانیه وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.